خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که بحث قاعده اولیه بود در تعارض مستقر. واسه این قاعده اولیه در تعارض مستقر چیست؟ مشهور قائل بودن به تساقط مطلقا، آخون قائل بود به تساقط فلجمله، کلینی قائل بود به تخییر، و شیخ انصاری هم تفصیل داده بود بین طریقیت و سببیت، گفته بود بنابر طریقیت تساقط و بنابر سببیت تخییر. حاجی شهیدی اومد از قول مشهور شروع کرد، گفت بیدیم سراغ مشهور تساقط مطلقا. قول مشهور رو خب برای مشهور اصطلاح زیادی است، اینم دیروز زرفت بگم اصطلاح فراوانی هست که هر کدوم از فقهایی که قائل به تساقط مطلقا بودن دلایلی داشتن، این دلایل با هم مثل هم نیست. ایشون دلیل آقای خویی رو مطرح کرد، بعد خودش هم یه اشکالی به دلیل آقای خویی کرد که اخص از مدعاست، بعد شهید صدرم اشکالاتی کرده برای خویی، سه تا اشکال کرد، اون سه تا اشکال رو جواب داد. چون شهید صدر رو جواب داد دیگه سراغ راه حل شهید صدر رسن نرفت، ولی خود شهید صدر راه حلی داره، دو روزهای چیز هم میگو راه حلی داره برای تساقط مطلقا، بعد اونها رو هم جواب داد، بعد اومد سراغ راه اصفهانی که ما هم همونو قائل بودیم، بعد به راه اصفهانی هم اشکال کرد و قسمت ثبوتی رو تمام کرد که نتیجتا ایشون در قسمت ثبوتی با این اشکال که اخست از مدعا هست با همین قید حرف آخوند رو آی خوی رو داشت بود که اخستیت رو نگه داشت. ما چون راه اصفهانی رو پذیرفتیم از همونجا قائل شدیم. می شود شما دیگه بحثای خارج اینطوریه، مد که نداره، شما بگید مثلا بگید خب حالا بقیه طرفداران تساقط مطلقا چجوری استدلال کردن، شهید صدر چجوری استدلال کرده، کی چجوری استدلال کرده، کی چجوری استدلال کرده، دست خودته. هرچی بیشتر اقوال ادله رو بیارید طبیعتا طولانی تر میشه، کمتر بیارید کمتر میشه. ما خودمون چون حرف اصفهانی رو قبول داشتیم و به نظر ما با همون مشکل ثبوتی حل میشه، لذا نیازی نمی‌بینیم که حالا بیایم مثلا راه شهید صدر رو بگیم که اون هفت فرض کنیم و یکی یکی بررسی کنیم راهایی که دیگران دارن. دیگه آقای شهیدی هم نگفته دیگه متعرض نمیشید، موقعی خواستید خودتون ببینید، اما طبیعتا شما یه راه رو قبول دارید دیگه الان لزومی نداره تک تک راه ها مطرح بشن، مگه اونایی که مشهورن که طبیعتا باید بحث بشن. خب بعد میان رو اثباتی، بحث اثباتی صاف کن، بحث اثباتی خیلی وابسته به بحث ثبوتیه. اگر شما تو ثبوتی حرف اثباتی رو قبول کردید بحث اثباتی دارم خیلی راحت میشه، بشه همون سالسی که آیه شهیدی بحث کردید. اگه قبول نکردید خب یه راه آیه خوییه، یه راه هم راه شهید صدر. ما چون باز اثباتی هم مثل اثبانی هستیم، یه بار حرف اثبانی رو دوباره ثبوتیشو میگم، اثباتی هم بر همون اساس اشاره میکنم چی میشه. توی کتاب جزوه شهیدی بحث اثباتی محقق اثبانی رو به عنوان از سالس ذکر کرده، این سه تا راه اثباتی رو بحث کرده، سوش به اثبانی. ما چی میگفتیم؟ اثبانی چی میگفت که ما هم قبول داشتیم؟ میگفتیم ثبوتن اصلا تخییر معقول نیست، ثبوتن در ظرف تعارض نه تخییر معقوله، نه ترجیح عهد و ما بینه معقوله پیاد ذاته، نه حجیت هر دو، ثبوتن به تساقط میرسیم. سرش هم این بود که ما میگفتیم در امارات هدف چی بوده؟ کشف واقع بوده. در امارات هدف کشف واقع بوده. وقتی که من تعارضه یعنی علم اجمالی دارم که قطعا یکی از اینها مرا به واقع بگی نمیرسانم، معنا نداره شارع بیاد به هر دو حجت بده یا به احد و همای لاعلت تعیینی حجت بده که ممکنه همونی باشه که ما رو به واقع بگید، تازه اون ورش هم منویز واقع باشه، اون ورم محتمله که ما رو به واقع برسونه. باب اشتباه حجت بلا حجت نیست، باب تعارضه. پس شما اینجا میخواید تخییر بدی یا حجیت بدی و هر دو که یکی از اینها قطعا محصول واقع بگید نیست، اون یکی هم محتمل محصول واقع باشه. حالا شارع بیاد توی همچین ضعفی با فرض اینکه هدف کشف واقع، رسوندن به واقع تو امارات، با این هدف بیاد تخییر بده بین اونی که قطعا به واقع نمیرساند و اونی که احتمال داره واقع میرسونه، یا حجیت بده هر دو، یعنی حجیت بده اونی که میداند به واقع نمیرساند با فرض اینکه غرضم رسوندنه به بگید واقع است، اینا معقول نیست اصلا. تخییر وقتی معقول میشه که یا واقعیتی وجود دارد که هر کدوم از این راه ها رو برن به اون واقع بگید میرسن، اونجا تخییر معقوله که میشه تخییر واقعی. یا این که اصلا هدف واقع نیست، هدف بحث معذریت و منجزیت و تصدیق عملی است، اونجا هم بله اونجا تخییر معقوله که بیاد به یاد هر کنوم از نعمل کنی اون معذوری یا مثلا منجز واقع میشه، این درست. اما در ظرف امارات که هدف کشف واقعه، هدف اینه، خب در این ظرف بیاد حجت بده به دو چیز، هر دو، یا به احد و همای لاعلت تعیینی که قطعا یکیشون محصل واقع نیست و کاذبه و اون یکی هم معلوم نیست ما رو واقع برسونه، این قابل قبول نیست و این ثبوتاً معقول نیست. وقتی که شما اینو قبول کردید، این یه امر عقلیه و این عقل عرفیه، یعنی عرف متفتن بشه که هدف شما بگید واقعه، متفتن بشود که هدف شما واقعه، غرض شما واقعه، هدف فقط شما واقع، و بداند که یکی از اینا قطعا ما را به واقع بگید نمیرساند، این را هم بداند، همون عرف هم این رو میفهمه، این میشه قرینه لبیه. با وجود این قرینه لبیه اطلاقی منعقد بگید نمیشود که حتی اثباتن بیاد در ظرف تعارض هر دو را یا یکی را بگیره. این هم حرف آشمندوسری راجع به جنبه اثباتی بحث، دقت کردید؟ پس بحث اثباتی اون مسئله آشمندوسری با بحث ثبوتی خیلی مرتبطه. وقتی شما قبول کردید ثبوتاً معقول نیست، بعد این امری هم که معقول نیست اگر گفتید متعارف میفهمن بعد از تفتن، خودش میشه در حکم قرینه متصله، قرینه لبیه، از اول نمیذاره اطلاقی منعقد بشه، یعنی حتی اگه سایر مقدمات حکمت هم بگید تمام بودن، که ما اونجاش هم حرف داریم توی این مقام بیانش تمام نمیشه، ولی اگه سایر مقدمات حکمت هم تمام بودن، همین حکم هم که قرینه لبیه هست جلوی انعقاد اطلاق را بگید میگرفت. به تعبیر مرحوم آشمان حسین اصفهانی، تو کتاب شهید مولوی سالس آورده تو بحث اثباتی، تعبیر قشنگی داره، میگه همون نکته محظور عقلیه، امتناع شمول خطاب للحجیه للمتعارضین معن تو امارات یا احد و همای لابینه قرینه عقلی و عقلایی میشه، مانع از انعقاد ظهور در شمول امامان میشه، رضا اثباتن و ثبوتن هر دو معقول نیست. یه نکته دیگه بگم، بعد اینا حالا تو اقوال متعرض میشه، ما معتقدیم اثباتی غیر از این که حرف اصفهانی درسته، یه حرفی هم آقای بروجردی آقای شوبرینا دارن، اونم درسته، و اونه که اصلا مقدمات حکمت به لحاظ در مقام بیان بودن هم نمیان متعاضل بگیرن، عدله حجیت در مقام اصل حجیت هست، هیچ کدوم در مقام بیان حل تعارض نیستن و نمیشه با اصالت الاطلاق هم به او رسید که قبلا گفته بودید، لذا هم ثبوتن تساقط مطلقا میشیم هم اثباتن تساقط مطلقا میشیم. ثبوتن چون بگیم اصلا معقول نیست تو امارات حجیت هر دو را یا تخییری بگیره تو ظرف تعارض که علم کز داری، اثباتن همین نکته عقلی حکمه، چون عقلی متعارفه، عقل پیچیده نیست، یه کسی که تفتن به این دوتا نکته بکنه که هدف واقع بوده، همین کافیست برای این که این قرینه لبیه بشه جلوی اطلاق را بگید بگیرد. این از این. تا تازه اگه کسی هم اینو قبول نکنه در مقام بیان بودن هم خط شده. این مختاره که حالا بعد به ترتیب های شهیدی هم مفصل بحث خواهد شد. بله. ببینید عقل وقتی من ثابت میکنم یه وقتی این عقل من عرفی هم هست یه عرفی نیست. اگر عرفی باشه از حکم قرینه متصله رو داره، لذا از اول جلوی ظهور را میگیره. اگه عرفی نباشه جلوی ظهور رو نمیگیره. باید یه عقل قطعی بشه که بعد بیاد مغیر اون بگو اطلاق یا مخصص اون عموم بشه. نتیجه میتونه یکی بشه ولی خب اون ور سخت‌تر میشه. ما تو بیانی که داریم و آشمان حسین داره ما هم قبول داریم اصلا یه ظهور منعقد نمیشه. ولی اگر این امر عقلی امر عرفی نشه، عقلی باشه که عرف نمیفهمه اینو، این جلوی ظهور رو نمیگیره، ظهور منعقد میشه. بعد باید بیاد در تعارض عقل قطعی با نقل ظنی از اون باب مقدم میشه،
خاص منفصل میشه.
آره مثل منفصل میشه.
تو بحث اشکال آقای شهیدی در اون سعودی
به سعودی،
بله شما دیرو سعودی یعنی تو داشتید مطرح شده این که ازم بزرگتونی که یه حرف بعد مرحوم اسفانی میزنه و این مخالف قبلش شما سید مخالف.
خب بعد دو تا اشکال شهید داره، یکی خود اسفانی عدول کرده از این که اشکال اولش
این اشتباه، این تدبیری هم که میکنه اشتباه
اشتباه.
خدا شهیدی به اصل قضیه سوییتی که برمزوندن پایین صفحه 345 شده. اگر
من جزار ندارم اگر کسی داره بده
اونجا اون بگیم نیستیم یعنی در واقع اصل اشکال سوییتی اینه. حالا
خب ببین
۳۴۵
و اما اشکال سابق و بله تحفظ نوعی بر واقع. خب ما اینو مبنای قبلا بحث کردیم، تحفظ نوعی بر واقع حرف شهید صد بود که بهش میگفت تزاحم حفظی، میگفت شارع یک واقعی داره بعد نگاه میکنه میبینه نوعاً چه چیزهایی اون رو به واقع میرسانند، اونها رو به عنوان اماره اعتبار میکنه، بعد در ظرف این که اون امارات نمیتونن اون رو به واقع بگید برسانند، میاد حالا تضاهم حفظی میکنه اصل رو جعل میکنه که مبنای شهید صد. شهید صد جعل حجیت در امارات رو به لحاظ تحفظ نوعی و در اصول رو به لحاظ تضاهم اسم خودش میگه حفظی. بله بله اینطوری توضیح میده، یعنی اون برای میگه تحفظ نوعی برای میگه تضاهم حفظی. ما این مبنا را اگر ازتون باشه همون موقع که بحثای مقدماتی رو میگفتیم نقد کردیم، ما اینو قائل نیستیم. ما جعل حجیت در امارات رو مثل مشهور به لحاظ کاشفیت و در اصول به لحاظ رفع تحیل در مقام عمل قائلیم. اسفانی هم همینجوره. اگر حالا من نمیخوام بحث کنم هدف اصلی های شهید ایمان می دفعش معلوم میشه دیگه، ترجمه کنه دست میگه دیگه، اگر نگاه میدید بپرسید. ولی اگر مبنای اشکال های شهید ایمان اسفانی این است که ما در امارات تحفظ نوعی بر واقع را ملاک میدونیم، این اشکال مبناییه، چون اسفانی در امارات تحفظ نوعی را قرض مولا بگو نمیداند، کاشفیت میدونه همون که معروف هم هست و در اصول هم تضاهم حفظی نمیداند، در اصول هم بعض رفع تغییر در مقام عمل میداند. و اگه یادتون باشه دیروز که توضیح دادم عدول نیست، از همین مبنیش رو استفاده میکردیم که اون حرف اولش راجع به بحث کاشفیت از واقع، وقتی قرض کاشف از واقع جعل حجت معقول نیست، اما وقتی قرض رفع تغییر در مقام عمله اینجا حجت تأخیری معقول میشه، چون تصدیق عملی میشه که براتون خواستی عمل کن. برحال اگر قرض آیه شهیدی اصل اشکالش به اینجا برمیگرده خب اختلاف مبنایی میشه، ولی این مبنا مورد قبول اصفهانی نیست، مبنای شهید صد. حالا شاید آقای شهیدی هم قبول داشته باشه، من نمیدونم قبول داره نه.
نتیجه این مبنا تأخیر میشه، روی این مبنا تأخیر دیگه اشکال نداره،
روی این مبنا تأخیر اشکال نداره، چون اصلا نمیان بگن جعل بر اساس واقع. اشکال اصفهانی برای هر کسی مطرح میشه که قائل باشد غرض چیه در امارات واقع، این اگه باشه اون موقع اشکال میشه که اصلا تناقض معقول نیست. و در اصول غرض رفع تحیر در مقام عمله، این روی دار. بعد یه حرف دیگه هم ما زدیم حالا که صحبت کشته شد، غیر از این که عدولی نیست و وقتی قرض واقع شد معقول نیست جعل حجیت جعل چیز، گفتیم یه مسلک خود اصفهانی هم در حجیت اینجا موثره که بهش توجه نشده. مسلک اصفهانی در حجیت اینه، میگه در قطع هر چه که بود که ذاتن بود، البته در قطع این همه اون حجیت با همه بند و بیلش در امارات میاد. حالا یا اوغلا داشتن و شارع امضا کرده که میشه انتظایی، یا نداشتن خود شارع اعتبار کرده. وقتی مسلک این شد مگر قد کاشفیت نداشت؟ پس حتی در خود حجیت امارات هم کاشفیت میاد. تو اشکال قبلی گفتیم قرض کار مسلک حجیت نشدیم، حالا میگیم ریسترش میکنیم، میگیم اون مسلک اصفهانی اصلا تو خود حجیت امارات هم کاشفیت از واقع میاد. اون معنا نداره من جعل کنم کاشفیت از واقع را برای چیزی که میدانم کاشف از واقع نیست. و این هم نکته ایست که اصلا بهش توجه نشده. حتی علالقاده مسلک های شهیدی در حجیت این نیست، چون اگر این بود اصلا این حرف رو نمیتونست بزن. چرا درسته؟ تو همون قسمتی هم که باز اشکال کرد گفت تصویر خدمت شما عرض شود آیه اصفهانی از تخییر نقض میشه به استحباب و غیره استحباب، باز این اشکال مبنایی هست. اصفهانی ها معتقدن در امارات وجوب اول جعل نمیشه، که اونگه تو قطعا جعل نمیشه، اون حکم عقله. شارع میاد طریقیت را معذریت را اینا رو حالا یا انتظا میکنه و امضا میکنه یا اعتبار میکنه، وجوبی که میاد وجوب تطبیق عمل بر اماره است، که این وجوب تطبیق عمل بر اماره تو مستحبات هم هست. دیروز نگفتم خوب شد گفتیاری چیز دیروز نگفتم آیه شهیدی اشکالی که کرد و تصویر شما از تخییر این اشکال داره، تصویر آیه خویی بهتره، خوی آیه خویی و شهید سر، چون مال شما اسمانی مستحب و غیر مستحب رو نمیگیره، در که اونجا هم تعارض فرض میشه. عرض میکنیم که مسلک اصفهانی در حجیت چیه؟ مسلک اصفهانی در حجیت جعل اون مایسته اون احتجاج رو به جمعیم در قد توی اماراتت جعل یه وقت اعتبار یه وقت انتظار. اگه اوغلا داشته باشن انتظار و انظار، نداشته باشن اعتبار خود شاره. وقتی این شد اون وجوبه وجوب تطبیق عمل بر امار است. یعنی شما همواره باید عمل تو با یه اماره یا با یه اصل عملی چکار کنی؟ تطبیق بدی، ولی اون اماره یا اصل عملی ترخیصی باشن. شما باید مثلا از مرجع تقلید کنی، عمل تو یا با فتوای مرجع تطبیق بدی یا با بگید احتیاط با یکی از نوبت تطبیق بدی. این تطبیق واجبه. حالا معدای فتوای مرجع میتونه استحباب باشه، میتونه اباحه باشه، میتونه بگید کراهت باشه. لذا این اشکال های شهیدی هم وارد نیست. خوب شد گفته اینو من دیروز نرسیم بگید بله. ببین رو مسلک خودش معنا کنیم. بله اگر مسلک ما در حجیت مثل آخوند بود، معذریت و منجزیت بود، اشکال وارد بود که این فقط تو الزامی هست. اما وقتی مسلک مادر حجت این بود شد که مسلک اصفهانینه توی نهایت و درایه جلد دو صفحه 125-126 یه قسمت بحثشو میگه، از 127-129 هم قسمت دیگه بحثشو میگه مسلک اصفهانی تو حجت اینه. آقای بهجتی هم همینو قائل هم نگاه کنید تو اصولشون اینا مسلکشون این نیست که فقط این بحث معذر و منجزه که بحثشون سر اینه که اون چه که در قطع بود همون میاد توی امارات، یه رده ضعیف‌ترش که خصوص معذرت مدیز بشه میاد توی اصول رفع تعیید در واقع عمل باشه. بعد مکلف باید منطبق کند عملش را با اماره یا اصل. لذا وجوب تطبیق وجود دارد بر اماره، نسبت به اون وجوب تطبیق باید تعذیر و تندیز میشه، ولی معدای اماره یا اصل عملی چی باشه؟ استحباب باشه، کراهت باشه، اباحه باشه. شما باید ولی شما عملت منطبق کردی با اصل براءت، این که عملت باید منطبق با اماره یا اصل بشه این واجبه، حالا معدای اماره هرچی که باشه. لذا این اشکال هم بر اصفهانی با توجه به مبنای مرحوم اصفهانی در حجیت وارد نیست. این هم وارد نیست. آقای شهیدی
امروز گفتن که همون مشکل اثباتیش، گفتن چه اشکال داره که توی تعارض بالعرض عقل میگه یکیش رو میدونستی کاذبه، چرا جفتش رو گذاشتی کنار؟
اگر حالا اینا رو نرسیدیم بحثا امروز میخواستم اتحانی مال اشکال نوشت اینجا هم میگه بعد از اینکه کلام آقای خویی رو میگه ببینید اثباتی سه تا راه رو آیه شهیدی بحث کرده، یکی آیه خویی رو بحث کرده، یکی شهید صدر رو بحث کرده، یکی هم اثباتی رو بحث کرده که ما الان اثباتی رو زودتر گفتیم که ثالث آیه خویی چیز میشه. بعد آیه خویی رو که مطرح میکنه سه تا اشکال میکنه، یکی از اشکالاش همین اتفاقا که ما اونجا میخواستیم جواب بدیم که این خلط باب تعارض با باب اشتباه حجت و لا حجه، در باب اشتباه حجت و لا حجه یکیش لا حجته یکیش حجته، اینجا اگر شما جفتشو بذاری کنار عقل میاد جلو میگه خب یکیش لا حجت بود، اون یکی برش بذاری کنار چون یکیشو میدونه، بگید واقع، یکیش قطعاً واقع، یکیش قطعاً واقع، اما در باب تعارض من علم ندارم به اینکه حتی یکیشون بگو واقع باشه، علم دارم که یکیشون کاذب باشه. این حرفم که الان دارم میزنم فای تبریزیه. حالا عجیب
اینجا عمل کردن که گفتم یه آدم میاد دو به سکی اسم میذاره، بعد شما میدونی مصدری هست میدونی این یه دونه از سکا که واسه اون نیست، همون یه دونه دیگه هم باز به احتمال میگه مال خودش نباشه
بازم. خب اینجوری مثلا
که
نفتم یه دونه، خب اگه من احتمال میگم مال خودم نباشه حالا من هر دونه بذارم کنار چه اشکال داره؟ من میگم من قبلا هم اگر اون یکی رو ور میداشتم چون ادله حجیت او را بگو میگرفت، به تعبیر اصفهانی من دنبال واقعم تو امارا، من دنبال واقعم، خودم که واقع نرسیدم، اماره میخواست بیاد اون واقع رو به من بگو با حجیت نشون بده، وقتی حجیت اون اماره رو معلوم نیست بگیره پس من چه دلیل دارم اینجا یکی رو بگیرم؟
میگم واقعیت یه دونه نمیتونه بگیره،
یاد مگه اماره نبود؟ کی این اماره حجت میشید؟ سوال همینه دیگه، دعوا در همینه، ما داریم میگیم وقتی که شارع میدونه یکیش مالک نیست، اون یکی هم معلوم نیست مالک باشد یا نباشد، اینجا ید نمیتونه بیاد بگه یکی از اینها رو عمل بکن، چون اگر ید اماره باشه نه اصل عملی باشه، اصل عملی باشه معقوله که اون که اصفهانی هم گفت، اگر ید جمع شده به هدف این که مرا به واقع برسانه، اینجا این ید مرا یا به چیزی میرساند که قطعا دروغ است یا به چیزی که معلوم نیست واقع باشد، چرا شاره به جمع کنه؟ بله اگه ید اصل عملی باشد یعنی میخواد بگه که من میخوام تو عملا یه کاری بکنی زندگیت پیش بره تو تغییر نمانی، اینجا بیاد بگه تو این ظرفی که یکیش جعلی یکیش جعلی نیست تو یکی رو برداری من اجازه میدم، اشکال نداره، تصدیق عملی رو اجازه دادن اشکال نداره، عقلا من اینه نمیده، اما در اون فرض اماره که غرض واقع بود نه غرض واقع، بله اگر بدونم یکیش مال من یکیش نیست هم بخیر یکیش نبود چون جفتشو کنار گذاشتی، اما در اونجا دیگه یکیش که قطعا نیست، اون یکی هم معلوم نیست ماله بگید من باشه، منم عذری پیدا نکردم بر ارتکاب هر دوما، والا عقل ما نمیگوید که هر یکی رو باید چکار کنی، یکیش که قطعا مال من نیست صاحبش هم بازیست، اون یکی هم معلوم نیست اصلا مال من باشه، معلوم نیست، عذری هم برای من ثابت بگید نیست تو فرض اماره دیگه، عذری هم ثابت نیست. بله
مثلا
حالا مثال اینو مال استفاده نکنی اشکال نداره، مال تماشه بذاری کنش کنم. مثال های شدی میگه مولا گفته زید رو اکرام کن، یه امر دیگه میگه امر رو اکرام کن، ولی بیرون میدونی فقط یکی از این
هست. وقتی تعارض پیش میاد شما اصلا نمیدونی مولا یکی از اون گفته،
یه علم به جامعه که رفته فرض محضوره نباشه دو تا تکلیف که هست میگه علم به اون جامعه.
شما فرض میکنید که مولا دو تا تکلیف را گفته، در تعارض اینا معلوم نیست.
نه معلوم نشه، محتمل شو خدا میگه
یکیش رو
جفتش رو
نه این وریه، یکیش رو میدونم قطعا مولا نگفته، اون یکی هم معلوم نیست مولا بگو گفته باشه، محتمله. من اگر اون رو هم بگیرم و بعد غلط در بیاد، عذری برای من ثابت نیست. عقل من چه میگوید؟
نگفته حرامه که،
من نگفتم حرامه، من بعد عملم را، حرف اسفانی دوباره، عملم را با حجت شرعی منطبق کنم، بر میدارم حجت میخواد، بر نمیدارم حجت میخواد. اینطور نیست که من فقط برای برداشتن حجت بخوام یا فقط برای بر نداشتن، من برای هر فعلی حجت میخوام. یکیش که قطعا مال من نیست، اون یکی هم من حجتی ندارم بر برداشتنش، درست شد؟ بر تبعیتش. اینجا کجا عقل میگوید؟
حاجا اینجا هر امری که نص نباشه من احتمالی ناشد از مولا صادر شده.
دقیقا لذا مرحوم شهید صدر میگوید و خوب هم میگوید، البته با یه تقریبی که من تازه یاد گرفتم، قبلا میگفتم اشتباه میگوید، بعد یه جزوهای یکی از سیده بود تو محصایش رو بری من داد، مال سید علی اکبر حائرینامی بود، بعد راجع به همین حق و تا با اون تفسیری که اونجا خوندم الان میگم درستم میگوید که عقل من میگوید تو اگر کاری روبروت هست که عذری در اینجا بگو نداری، حقا للمولویت ول عبودیه باید جوری عمل بکنی که حق مولا چی بشه؟ رعایت بشه. اگر هم نشد تأخیر. اینجا هم من چه بخوام این رو بردارم، چه بخوام بر ندارم، حجت میخوام. یکی از این دوتا رو که قطعا دروغه، مولا نگفته. حالا یا وجوب رو مولا نگفته یا حرمت رو مولا نگفته، یکیشو که نگفته. اون یکی هم معلوم نیست مولا گفته باشه، و اگر من بگیرم و بر طبقش بگو عمل بکنم، عذری از سوی مولا برای من ثابت نیست. عقل من چی میگه؟
دوران محضورین درست
کرد، تأخیر میده.
حالا اگه جفتش وجود باشه مولا میگه جفتشو
سخت، جفتش
رو میدونستین،
جفتش وجود باشه من یکیشو میدونستم،
تو میدونم ظهر باید بخونم یا جمعه،
ظهر و جمعه، چون تو میدونی یکی رو باید بخونی و واقعا از مولا صادر شده، میشه اشتباه حجت بالله حجت، خارج میشه بس. شما اگر اینو ندونی، ندونه یکی از اینا در واقع از مولا صادر شده، احتمال میدی اصلا هیچ کم صادر شده، یکی رو که میدونی صادر نشده، اون یکی احتمال میدی صادر شده باشد، احتمال میدی صادر بگو
نشده
باشد، حجتی هم از سوی مولا اقامه نشده است. اینجا عقل شما چه میگوید؟ عقل شما میگوید به مقتضای حکم اولیه به اصطلاح حق و طاعه، به مقتضای حکم ثانویه یا اقلایش قبح اقامه بلا بیان، این میشه حجت نداره. من اگر بخوام اون واجب را انجام بدهم باید حجت داشته باشم، من که نمیدونم واقعا این واجبه، شاید هر... و میدونم این کسان دروغه، عذری هم ندارم، وقتی عذر ندارم چه چیزی دارم که انجام بدم؟ اگر انجام بدهم مرا معذور میداند به مقتضای ثانویش که قبح اقامه بلا بیان باشه، اینطوری میشه. بله اگر هم بگید اون اولیه رو ما میگیم اشکال نداره، اولیه شو بگید حق تو، ولی خب بعد اون ثانویه میاد برش میداره، این هم عظیم. حتی از ادامه نقدهای خودی که میکنم برام میشه. پس امروز جنبنده این شد، کلام اصفهانی رو مجرد تقریب کردیم، درس دیروز خیلی سنگین شده بود، خواستم دوباره بگم که هم حرف اصفهانی روشن بشه، هم مبناش روشن بشه، هم اشکالای شهیدی و چرا قبول نداریم. بعد جواب سوم اثباتی آیه شهیدی که همون راه حل آیه اصفهانی است که مبتنی بر روش ثبوتیش هست، که اون حکم عقل میشه قرینه متصل جلوی اطلاق را میگیره که خود نامونو قبول داریم، بیان کردیم. فردا انشاءالله راه حل آیه خویی رو میگیم، راه حل باشه، راه حل اول آیه خویی رو میخونیم تو اثباتی با نقدان های شهیدی، بعد جوابایی هم که به اون نقدا داریم عرض میکنیم، روش فکر کنیم. حالا شهید صدر بخونیم یه قدم هات فکر کنیم یه صلواتی خواهد. ببین انجام ندی زحمت رو درد سر داره، ولی آخرش خوب انجام بدی چیزه عذابه. مثلا من باشم اون زحمت رو تحمل میکنم و تا آقابتش مثلا انجامش نمیدم.